درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 96th جلسه درس مثنوی رو با سلامی به دوستان ارجمند آغاز میکنیم. مطلع سخن ما غزل شماره 18 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی است. رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا. قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. ای خموشی مغز منی، پرده آن نغز منی، کمتر فضل خموشی کش نبود خوف و رجا. بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان، مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا. تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. مرد سخن را چه خبر از خموشی همچو شکر، خشک چه داند چه بود ترللا ترللا. آینه ام آینه ام مرد مقالات نعم، دیده شود حال منر چشم شود گوش شما. دست فشانم چو شجر، چرخ زنان همچو قمر، چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما. عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم، چون که خوش و مست شبم هر سحری وقت دعا. دلق من و خرقه من از تو دریغی نبود، وان که ز سلطان رسدم نیم مرا نیم تو را. از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم، چشمه خورشید بود جرعه او را چو گدا. من خموشم خسته گلو، عارف گوینده بگو، زان که تو داوود دمی، من چو کهم رفته ز جا. بعد از غزل به سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول در داستان اعرابی و خلیفه وارد داستانهای تو در تو شده ایم و رسیدیم بر سر این بیت که مولانا این توضیح رو برای اون آورده. بیت این است که چون حکیمک اعتقادی کرده از کاسمان بیزه زمین چون زرده است، توضیحش هم این را آورده که سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسرت دنیا و الاخره. منتها برای اینکه ربط مطلبی که میخواهیم بگوییم و مولانا میگوید با ابیات قبلی روشن بشه، این دو سه بیت رو از قبل میخوانیم که میگوید تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست، بیت 2479. ظاهرن میخاندد او سوی خد، و از درون میراندد با چوب رد. نعلهای بازگو نسته سلیم، سرکشی فرعون میدان از کلیم. در این ابیات آخر بحث قبل مولانا میخواهد بگوید که وقتی میان تو با اولیاء خدا همگونی نیست، اونها درسته که در ظاهر به تو روی خوش نشون میدن، ولی در باطن علاقه‌ای به تو ندارن، بلکه باطنن تو رو از خودشون میرانند، دور میکنند. و در واقع علت سرکشی فرعون این بود که موسای کلیم او رو خود از خودش میراند. ظاهرن این است که فرعون داره از موسا فاصله میگیره، ولی باطنن این است که موسای کلیم داره او را از خودش میراند. این ابیات پایانی بحث قبل بود که توضیح دادیم. حالا به اینجا که میرسه یک مثالی میزنه، میگه چون حکیمک اعتقادی کرده از کاسمان بیزه زمین چون زرده است. گفت سائل چون بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان، همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. می گوید که اون حکیمک، یعنی اون فیلسوف، اون دانشمند، کاف تسخیر رو هم آورده برای تحقیر، یعنی کاف تحقیر در واقع اینجا، مرادش خردی و کوچکی جسه نیست، مرادش به دیده خاری نگاه کردنه. میگه بله فلان حکیم، فلان دانشمند، این بس خودش یه اعتقادی پیدا کرده، عقیدش اینه که آسمان مثل تخم مرغ، زمین در وسط اون تخم مرغ مثل زرده تخم مرغ. این همون اعتقاد به نظریه زمین مرکزیه که به بطلمیوس منصوبه، یعنی نظریه بطلمیوسی در توضیح وضع زمین و آسمان و منظومه شمسی و همه سیارات و ثوابته، که در مقابل نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک قرار میگیره. امروز ما به خورشید مرکزی معتقدیم در منظومه شمسی، یعنی میگوییم که منظومه شمسی یه خانواده است که خورشید در مرکز اون قرار داره و سیارات عطارد و زهره و زمین و مریخ و زحل و مشتری و اورانوس و اینا گرداگرد این خورشید میچرخن. این نظریه درست امروزیه. منتها در قدیم معتقد بودن که زمین مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میگرده و بقیه سیارات رو هم فرض میکردن که داره همه به دور زمین میگرده، ستارگان ثابت رو هم که دورن در آسمون اونا رو هم فرض میکردن که به دور زمین همه دارن میگردن. این نظریه قدیمی که ارسطو همین عقیده رو داشته، بیش از همه توسط بطلمیوس که بزرگ منجمان قدیم بوده رشد کرده. کتاب معروفی داره به نام المجستی که اون کتاب دیگه کتاب مرجع همه منجمان قدیم بوده، این نظریه زمین مرکزی که بعد کوپرنیک آمد 500 خورده سال پیش و گفت که میتونیم خورشید رو مرکز بگیریم و فرض کنیم زمین به دورش میچرخه. دیگه داستان زیاد داره، این تقابل این دوتا نظریه در تاریخ علم و ماجراهای زیاد داره که نمیخوایم بهش وارد بشیم، ولی به هر حال این بیت توضیح همون نظریه قدیمه که این آسمان مثل یک کره که حالا اینجا گفته بیزه، مثل یک کره، زمین در مرکز اون کره قرار گرفته. چون حکیمک اعتقادی کرده است که آسمان بیزه زمین چون زرده است، میگه از اون جایی که اون دانشمند کیهانشناس معتقد است که آسمان مانند یک کره و زمین در مرکز اونه، آسمان مانند یک تخم مرغ و زمین مثل زرده در وسط اون قرار داره، یک کسی سوال کرد، گفت سائل، پرسنده‌ای پرسید، گفت چون بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان؟ گفت حالا این زمین وسط این فضا چطور معلق مونده؟ محیط یعنی احاطه کننده، محاط یعنی احاطه شده، محیط رو به اقیانوس هم میگن، بحر محیط یعنی اقیانوس، اونم از جهت بزرگی و احاطه کنندگیشه. محیط آسمان یعنی آسمان محیط، این آسمانی که محیط است بر این زمین، حالا این خاکدان یعنی این زمین چطور مونده این وسط؟ گفت سائل، چون بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان، همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. این زمین چطور مثل یک شمعدان بدون اینکه به جای وصل باشه تو هوا قرار گرفته، نه به طرف پایین جذب میشه نه به طرف بالا کشیده میشه، چطور این مونده؟ اگر ما در وسط شبستان یک قندیلی آویزان میکنیم، یک چراغدانی آویزان میکنیم، این چراغدان رو با یک زنجیری میبندیم به سقف، اما این زمین یه چراغدانیه، یه قندیلیه که به جایی بسته نیست، همینطور هم معلقه. قندیل یا قندیل همون کاندل انگلیسیه به معنی شمع، کلمه یکیه. من حدس میزنم اصلش یونانی باشه که هم وارد زبان عربی شده هم وارد زبان انگلیسی، مراجعه نکردم ولی شاید در جایی دیده باشم، حدس میزنم که اصل کلمه از یونانی آمده باشه. همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. آن حکیمش گفت که از جذب سما، از جهات شش بماندن در هوا. پاسخ اون حکیم به این سوال کننده این بود که علت این که زمین در این وسط معلق مونده این است که از شش جهت، یعنی از همه اطراف به طور مساوی داره جذب میشه، همون اندازه که از بالا کشیده میشه از پایینم کشیده میشه، از چپ و راستم کشیده میشه، در نتیجه به هیچ سو متمایل نمیشه، در این وسط معلق میمونه. آن حکیمش گفت که از جذب سما، از جهات شش بماندن در هوا، چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان ماند آهنی آویخته. میگه اگر شما یک محفظه‌ای درست کنی، یک خانه‌ای، یک قبه‌ای، یک بنایی بسازی، ریخته یعنی طراحی شده، طرح‌ریزی شده، ساخته شده، اگر شما از آهنربا، از مغناطیس یک محفظه‌ای، خانه‌ای بسازی، در اون صورت یه آهن ممکنه که در فضای وسط این محفظه معلق بمونه، آویخته بمونه، بدون اینکه به جایی بسته باشه. چون ز مغناطیس قبه ریخته، قبه ریخته یعنی قبه ریخته در شعر مولانا و در شعر قدیم، این ای حذف می شده به یک کسره یا به یک یای کوچک مبدل می شده. چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان ماند آهنی آویخته. اینجا یک داستانی هم به یاد بعضی از شارحان آمده و اون داستان این است که وقتی سلطان محمود هندوستان رو فتح کرده، یه بتکده بزرگی بوده اونجا به نام سومنات که یک بتی در فضای اون بتکده معلق در فضا قرار داشته و از هیچ سمت و سوی به چیزی وصل نبوده و هندوان این بت رو میپرستیدن و همین معلق بودن بت در فضا رو نشانه کرامت و اعجاز و غیبی بودن این بت و در واقع ملکوتی بودن و الهی بودنش میدونستن، نشونه قدرت ماورای طبیعی اون بت میگرفتن. سبب یعنی اینم معید بوده که باید اون رو بپرستن، یه بتی وسط زمین و هوا معلق. بعد مورخان نوشتن که سلطان محمود خیلی تعجب کرده بوده، همراهانش هم تعجب کرده بودن، دنبال یک سببی میگشتن. سبب به معنای دقیق کلمه یعنی ریسمان و تنابی که ببینن این به چی وصله. نیزه دست گرفته بودن این سربازا، همینطور تو فضا میچرخوندن ببینن به یک رشته نامرئی گیر میکنه که معلوم شه که این به جایی وصله. دیدن نه، به هیچ جایی وصل نیست. بعد یک کسی گفته که به من اجازه بدید من برم یکی دو تا سنگ و خشتی رو از بالای این قبه من بکنم و بردارم ببینم چی میشه. اون آدم میره بالا و یکی دو تا از سنگهای بالای اون قبه رو جابجا میکنه، ور میداره، توازن به هم میخوره، این بت کج میشه. معلوم میشه که در درون این بنا آهنرباهایی هست که این بت رو از همه سو به یکسان جذب میکرده و این در این وسط مونده. حالا این داستان حقیقت داره یا نداره از بحث ما خارجه، ولی این داستان بودنش حقیقت داره. یعنی این داستان آمده در کتاب‌ها. این بیت مولانا هم یادآوری میکنه همون قصه رو. چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان ماند آهنی آویخته. خب این پاسخ این حکیم یا به قول مولانا حکیمه که به اون سائل. اما یک جواب دیگری هم می شود به این سوال داد و اون جوابی است که حالا مولانا از قول یه حکیم دیگر میگه. آن دیگر گفت آسمان با صفا کی کشد در خود زمین تیره را، بلکه دفعش می کند از شش جهات زان بماندن در میان آصفات. یه قول دیگه برعکس اینه و اون این است که علت معلق ماندن زمین در میان آسمان، جذب مساوی از همه سو نیست، بلکه دفع مساوی از همه سوه. یعنی از چپ و راست هر دو به یک اندازه، از بالا و پایین هر دو به یک اندازه دفع میکنن زمین رو، در نتیجه زمین مونده در وسط. خب اینم میشه دیگه، اگه چند نفر بخوان یه آدمی رو بکشن از همه طرف، زورشون هم مساوی باشه، خب این آدم سر جاش تکون نمیخوره. اگه برعکس از چند طرف فشارش هم بدن، وقتی زوراشون یکی باشه، باز این آدم سر جای خودش میمونه. به اصطلاح اگر از همه طرف با زور برابر هلش بدن، این تکون نمیخوره. هل دادن، یعنی همون دفع کردن و راندن. اگه بکشنشن با زور مساوی باز تکون نمیخوره. میگوید که یک حکیم دیگری اینجوری توجیه کرده سکون زمین رو، بدون اینکه به جایی وصل باشه در آسمون. آن دیگر گفت آسمان با صفا دیگه، یعنی آسمون صاف، آسمونی که خیلی زلاله. کی کشد در خود زمین تیره را، این زمین رو جذب نمی کنه بلکه دفعش می کند از شش جهات. شش جهات یعنی همه جهات. زان بماندن در میان آصفات، از اون جهت در میان آصفات مونده. آصفات جمع آصفه است، آصفه یعنی باد تند، طوفان. این دفع هر جهتی رو به یک باد تند تشبیه کرده، از این طرف باد میاد، از اون طرف هم باد میاد، چون این دفع و جذب نامرئیه دیگه، به این جهت به باد تشبیه کرده. یه نیروی هست ولی جسمی نیست، اینو به باد تشبیه کرده، همونی که ما ممکنه موج بگیم امروز. آره، میگه این امواج، این بادها، این طوفانها از اطراف به یکسان این رو میراند و این وسط میمونه. یه نکته ای هم هست که در قدیم معتقد بودن گوهر آسمان با گوهر زمین فرق داره و گوهر آسمان رو برتر از گوهر زمین میدونستن. میگفتن اجسام زمینی مرکب از چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتشه، ولی جنس افلاک، جنس آسمان، از یک عنصر دیگری به نام اسیر با سه نقطه، و اسیر از عناصر اربعه زمینی برتره، اشرفه، بالاتره، و به همین جهت آسمان کدورت نداره، آسمان با صفاست. اون وقت آسمانی که از جنس اسیره و از عالم اسیریه، از عالم برتره، این ترجیح داره به این زمین تیره. اون وقت معنی نداره که آسمان با صفای برتر مشتاق زمین تیره پستر باشه. این رو هم توجه کنید در این بیت. آن دیگر گفت آسمان با صفا کی کشد در خود زمین تیره را. اون آسمون که ذاتش بالاتره، اون دلیلی نداره که، دلیلی وجود نداره که ما بگیم یک اشتیاقی داره به جذب زمین تیره. اینم یک مطلب که تو این بیت باید دقت بکنیم. در قدیم این بالا بودن آسمون رو برابر می گرفتن با بالا بودن وجودی آسمان، یعنی فکر می کردن اون چیزی که بالای سر ماست مقامش از نظر وجودی هم بالاتره، اون از یک گوهر دیگریه. این هم جزو کیهانشناسی طبیعی قدیم بوده. این کلمه اتر در زبان انگلیسی همین اسیر یونانیه، و اسیر دیگه در زبان فارسی، در ادبیات ما، در طبیعیات ما زیاد آمده. خب پس این شد حالا این نظریه که علت معلق موندن زمین در وسط آسمون رانده شدن اوست به طور مساوی از همه جهات. حالا این بحث رو تمام میکنه، برمیگرده به حرف قبلی خودش. پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال. میگه حالا میخوای بدونی که چرا جان فرعونها در گمراهی همینطور ثابت مونده؟ علتش اینه که اهل کمال از همه سو این فرعونها رو دفع میکنن، همانطور که زمین از همه سو دفع میشه و سرگردون این وسط میمونه، این فرعون ها هم چون اولیاء خدا اهل کمال اونا رو دفع میکنن، چون خاطر یعنی ضمیر یعنی جان اهل کمال اینا رو دفع میکنه، اون وقت جان فرعون ها در زلال، در تاریکی و گمراهی همطور معلق و رها ویلان سرگردان میمونه. پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال. پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اندین بی رهان بی این و آن. میگه این فرعونان، این آدمای طغیانگر، این بی رهان، اینا در نتیجه دفع این جهان و آن جهان سرگردون موندن، دستشون هم از این دنیا کوتاهه هم از اون دنیا. بیره یعنی گمره، یعنی کسی که راهی نداره، گمراهه، راه رو گم کرده، تو بیراه هست. این بیرهان یعنی همین فرعون ها هم از این جهان رانده شدن هم از اون جهان و بی این و آن موندن. خسرت دنیا بل آخره، این دنیا اینا رو نمیپذیره، اون دنیا هم اینا رو نمیپذیره. پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اندین بی رهان بی این و آن. این و آن یعنی این جهان و آن جهان. سرکشی از بندگان ذوالجلال، زان که دارند از وجود تو ملال. نگه علت این که تو از بندگان خوب خدای ذوالجلال میگریزی و سرکشی میکنی این است که اون بندگان خوب خدا از وجود تو ملال دارند، اونها از تو خوششون نمیاد، اونا از تو بدشون میاد، اونا تو رو دفع میکنن. علت این که تو از اونا میگریزی این است که اونا تو رو از خودشون دفع میکنن. سرکشی از بندگان ذوالجلال، دان که بدان که دارند از وجود تو ملال. کهربا دارند چون پیدا کنند، کاه هستی تو را شیدا کنند. کهربای خیش چون پنهان کنند، زود تسلیم تو را طغیان کنند. میگه این اولیای خدا کهربا دارند، یعنی مغناطیس دارند. فارسی مغناطیس آهنرباست، منتها نظیر این خاصیت در کهربا هم دیده میشه. سابق ما میدیدیم یه تسبیح های دونه درشت زرد رنگی بود، میگفتن این تسبیح کهرباست. اون وقت اگر به یک پارچه پشمی میمالیدن، این الکتریسته ساکن درش پیدا میشد، بعد اشیاء سبک رو جذب میکرد، کاه رو جذب میکرد. این برقی که در این کهربا پیدا می شد باعث جذب کاه می شد. و یک بارم عرض کردم که امروز عرب ها به برق میگن کهربا، همین برقی که ما میگیم، اونا اداره برق رو همین اداره کهربا میگن، برقی رو میگن کهرباییه، دستگاه های برقی، اجهزت الکهربائیه، دستگاه های برقی. از فارسی رفته به عربی، برق عربی وارد فارسی شده، کهربای فارسی وارد عربی شده. اینم محض اطلاع اون دوستانی که فکر میکنن حالا اگر یک کلمه عربی وارد فارسی بشه یا صد کلمه عربی فاجعه ای میشه، بعد بگیم که نه، این فاجعه در طرف مقابلم کم و بیش هست. الفاظ زیادی هم از فارسی وارد زبان عربی شده، در خود قرآن هم کلمات فارسی هست. خیلی قصه نخورن، آره، نگران نباشن. خیلی چیزای دیگه هم هست و زبونم با این حرفا، با این داد و ستدا از بین نمیره. حالا میگه اولیاء خدا کهربا دارن، چون پیدا کنن، یعنی وقتی این خاصیت کهربایی رو رو کنن، یعنی نشون بدن، کاه هستی تو را شیدا کنن، وجود تو مثل یک کاه سبکی میشه، شیدا میشه، مجذوب میشه، مشتاق وجود اونا میشه، اگه اون جاذبه خودشون رو اولیاء خدا نشون بدن. اما اگر برعکس پنهان بکنن اون جاذبه وجودی خودشون رو، کهربای خیش چون پنهان کنن، زود تسلیم تو را طغیان کنن. یعنی اگر جاذبه خودشون رو بپوشانن و جاذبه خودشون رو اعمال نکنن، تسلیم تو مبدل به سرکشی میشه، یعنی جذب تو مبدل به فرار میشه. کهربا رو اگه نشون بدن تو شیدا میشی و جذب میشی، کهربا رو پنهان کنن تو طغیان میکنی و به جای تسلیم شدن فرار میکنی. آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و ثقبه انسانی است، مرتبه انسان به دست اولیا، ثقبه چون حیوان شناسش ای کیا. میگه حیوان در مقابل انسان چطوره؟ همینطور هست انسان در مقابل اولیای خدا. رابطه حیوان و انسان اینطوره که انسان حیوان رو اسیر میکنه، به بند میکشه، رام میکنه. ثقبه یعنی فریفته، مغلوب، مجذوب. آنچنان که در مرتبه حیوان، حیوانات اسیر انسانن، مرتبه حیوانی تو مشت انسان و جذب و مغلوب انسان اسیر انسانه، آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و ثقبه انسانی است، مرتبه انسان به دست اولیا، ثقبه چون حیوان شناسش ای کیا. همین جور بدون که مرتبه انسان، مقام انسان، رتبه و جایگاه انسانم در دست اولیا خدا، مجذوب، اسیر، فریفته است، رام، آنچنان که حیوان به دست انسانه ای کیا، یعنی ای حضرت آقا. این کیا رو آورده که قافیه رو با اولیا جور کنه. این عادت مولاناست. مرتبه انسان به دست اولیا، ثقبه چون حیوان شناسش ای کیا. یعنی سلسله مراتب هست، انسان بر حیوان مسلطه، اولیا خدا این آدمای عادی رو همون جوری جذب میکنن، میکشن به سمت خودشون. اگر کهربای خودشون هم نشون ندن اینا دفع میشن، یعنی در میدان مغناطیسی اولیاء خدا قرار میگیرن. همین هم هست دیگه. یک انسان خودساخته جذب میکنه آدم ها رو بدون اینکه بندی داشته باشه، بدون اینکه پولی پخش بکنه، بدون اینکه نیروی ظاهری اعمال بکنه. اون وجودش آثاری داره. مولانا میگه که هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از او جن و انس و هر که دید. یه آدمی اگر خدا ترس باشه، اگر اهل تقوا باشه، این در وجودش یک خاصیتی پیدا میشه که دیگران از اون میترسن. تو از خدا بترس تا دیگران از تو بترسن. تو تقوا داشته باش، اون وقت ببین چه اثری در محیط اطراف خودت به جا میگذاری. یعنی این آدمایی که هر کدوم بر خودشون مدعیان، اینا مثل براده های آهن در میدان تأثیر وجودی روحی او که قرار میگیرن، همه بی اراده جذب میشن. اونچنان که مثلا یک کبوتربازی کبوترها رو چجوری دور خودش جمع میکنه، دیدید دیگه، بعضیا روی پشت بام ها کبوتر بازی میکنن. این کبوترها همه از اطراف به طرف صاحب خودشون هجوم میارن، در مرتبه حیوانی اسیر و سقبه یه انسان میشن. همینطورم آدما وقتی یه ولی خدا رو میبینن، یه حجت خدا رو میبینن، اینجوری مشتاقانه به سوی او هجوم میارن، جذبش میشن، رام میشن در دست او. بنده خود خواند احمد در رشاد، جمله عالم را بخوان قل یا عباد. میگوید که پیغمبر ما به همین دلیل همه انسانها رو، همه مردم رو بنده خودش میخواند. اگر میخوای دلیلش رو بدونی، برو سراغ آیه قل یا عباد. در اینجا اشاره میکنه به آیه از سوره زمر که در اونجا دو بار آمده، یکی در آیه 10، یکی هم در آیه بعدتر. در آیه 10 هست قل یا عباد الذین آمنو، در آیه ظاهراً 53 آمده قل یا عبادی الذین آمنو. مولانا اینجا اومده این یا عباد الذین یا عبادی الذین رو به معنای این گرفته که خدا به پیغمبر میگوید بگو ای بندگان من پیغمبر، و به همین جهت استناد کرده به این آیه. میگه بنده خود خواند احمد در رشاد، جمله عالم را بخوان قل یا عباد. میگه چون اولا یادمون باشه بحث چیه، بحث اینه که اولیاء خدا انسانها رو به خودشون جذب میکنن. بعد میگوید به همین دلیلم پیغمبر همه بندگان خدا رو بنده خودش خونده. چرا؟ چون در قرآن آمده قل یا عبادی الذین آمنو، در سوره زمر آیه 53. این به نظر ما اشتباهه، اشتباه واضحی هم هست. زیادم نباید حالا ما تحت تأثیر شخصیت با عظمت مولانا قرار بگیریم و بگیم که این درست گفته یا دنبال یه توجیهی بگردیم. توجیه نداره. اینجا خدا به پیغمبر میگوید که بگو ای بندگان من، یعنی بندگان من خدا، نه بندگان من پیغمبر. یعنی نقل قول غیر مستقیمه، نه نقل قول مستقیم. یعنی اینطور نیستش که خدا به پیغمبر بگه که برو به مردم بگو شما همه بندگان منین. نه، برو بگو خدا میگوید ای بندگان من. یعنی یک عبارتی اینجا حذف شده که قاعده طبیعی زبانه. یعنی بگو که خدا میگوید یا عبادی، ای بندگان من، یا عبادی الذین آمنو، بقیه آیه. منتها مولانا اومده اینجا این رو از قول پیغمبر گرفته که جور در نمیاد، ولی معنی بیت اینه. بنده خود خواند احمد در رشاد. رشاد یعنی ارشاد، یعنی در هدایت بندگان خدا، در راه رشد و نشون دادن راه به بندگان خدا، در ارشاد بندگان خدا. رشد یعنی راهدانی و راهیابی. رشید یعنی کسی که اون به درجه ای از شعور رسیده که میتونه راه رو پیدا بکنه. ارشادم یعنی راه نشون دادن، رشادم همینه، مصدر همینه. بنده خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را، بخوان قل یا عباد. عقل تو همچون شتربان، تو شتر، میکشاند هر طرف در حکم مر. حرف درستیه، معنای بیتم واضحه. میگه آدم مثل شتره، عقل مثل ساربان، مثل شتربان. چطور؟ شتربان مهار شتر، افسار شتر رو به دست میگیره و او رو در راه میبره، هدایتش میکنه. عقل ما هم مثل شتربانه، ما شتریم. عقل تو همچون شتربان، تو شتر، میکشاند هر طرف، به هر طرفی که اقتضا بکنه تو رو میبره در حکم مر. مر یعنی تلخ، یعنی یه جایی هم تو دلت نمیخواد بری اما عقل تو رو میکشه میبره. این عبارت رو شنیدید، الحق و مر، حق تلخه، حرف حق تلخه، مر یعنی تلخ. در حکم مر یعنی فرمان میده، فرمان نادلخواه، فرمانی که دوستش نداری، ولی عقل کارش اینه، مثل یک شتربانی تو رو گرفته و این ور اون ور میبره. حالا فهمیدی عقل چه کار میکنه؟ حالا ببین اولیاء خدا چه کار میکنن. عقل عقلند اولیاء و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. میگه حالا نسبت اولیاء خدا به عقل ما اینه که اولیاء عقل عقلند، یعنی این شناخت ما، این محاسبات ما، اینایی که ما داریم و خواص عقل ماست، اولیاء خدا در یک سطح بالاتر، در یک مقام بالاتری هن، اونا عقل عقلند. یعنی عقل ما، این عقل جزوی ما، تازه پیش اونا مثل شتریه به دست شتربان. یعنی اولیاء خدا اومدن برای اینکه عقل ما رو هدایت بکنن. این عقل ما عقل جزویه، عقل معاشندیشه، عقل معادندیش نیست. ما خیلی عقل به خرج میدیم، خیلی حواسمون رو جمع میکنیم، ولی برای چی؟ برای اینکه پیش پامونو ببینیم. آدمایی هستن اونقدر زرنگن، اونقدر به حساب خودشون عاقلن، سر همه رو کلا میذارن، نمیدونم راه خودشون رو خوب پیدا میکنن، جنس رو به موقع میخرن، به موقع میفروشن، سود کلان میبرن، یه جایی ساکت میشنن سالم میمونن، یه جایی حرف میزنن بهرشو میبرن، خیلی عاقلن. اما این عقل حسابگره، این عقل معاشندیشه، چرکه میندازن این آدما. اولیاء خدا اومدن که بگن همه این محاسباتو که بکنی آخرش زیان میکنی، یه عقل کلی برتری رو مثل یه نورافکنی روشن میکنن، به این عقلای جزئی میتابونن تا ما متوجه بشیم که این سود و زیانا همش زیانه و اینقدر هرس و جوش این چیزا رو نخوریم، اینقدر ذهن و فکر و دل و جان خودمونم گرفتار این حسابای دو تا چهارتای پیش پا افتاده نکنیم، دور رو نگاه کنیم، اون بی نهایت رو ببینیم. خلاصه از این عقل جزوی فراتر بریم و عاشق بشیم. این عقل عقلی که اولیاء خدا دارند و با اون عقل عقل تصرف در جان ما میکنن، عقلهای ما رو مجذوب خودشون میکنن، این همونه که مولانا ازش به عشق تعبیر میکنه. یعنی اون عشق عقل عقله، عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها، یعنی این سلسله مراتب همینطور هست. اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار، یک قلاووز است جان صد هزار. اعتبار یعنی عبرت گرفتن. اعتبار امروز به آدمایی که با بانک سر و کار دارن بگی فوراً یاد حسابای بانکیشون میفتن، چقدر پول دارن، چقدر بانک حاضره به اعتبار پولی که اینا دارن بهشون قرض بده، وام بده، اونو میگن اعتبار. اما معنای لغوی اعتبار یعنی عبرت گرفتن. ما اکثر العبر و ما اقل الاعتبار. چقدر عبرت زیاده تو دنیا، چقدر عبرت گرفتن کمه. مولانا میگوید اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار، یعنی با دیده عبرت بین به اولیاء خدا نگاه کن. اگه اینجوری نگاه کنی میبینی یک پیغمبر، یه ولی خدا مثل یک قلاووز در مقایسه با جان صد هزار. قلاووز به اون سربازها و مأمورانی میگفتن که از لشکر فاصله میگرفتن، در اطراف لشکر مواظبت میکردن کل لشکر رو. مثلا یکی جلوتر میرفته مثل طلایه‌دار لشکر، یکی عقب میمونده، یکی به سمت راست مثلا یک کیلومتری دورتر میشده، یکی سمت چپ. اینا مراقب بودن که وقت کمینی در سر راه لشکر نباشه. این مأمورا رو در جنگ ها بهشون میگفتن قلاووز. کلمه هم ترکیه. بعد میگوید که یک قلاووز حافظ جان صد هزار آدمه. اولیای خدا هم اینطورن، یکیشون صد هزار آدم رو حفظ میکنه. اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار، یک قلاووز از جان صد هزار. چه قلاووز و چه اشتربان، بیاب دیده ای کن دیده بیند آفتاب. میگه قلاووز چیه، اشتربان چیه، این مثالایی که من میزنم چیه؟ این مثالا کافی نیست، برو بالاتر، یه چشمی پیدا کن که بتونه آفتابو ببینه. اونا آفتابن، خورشید با این دنیا چه نسبتی داره؟ با نور خودش همه دنیا رو روشن میکنه، با انرژی خودش به همه دنیا انرژی میده. همه چیز تو این زمین وابسته به خورشید دیگه. میگه منتها همین خورشید رو ما نمیتونیم ببینیم. گفت چشم از نظاره رخته ماه رو گریست. آری گریست هر که به خورشید بنگریست. آره، کسی نمیتونه به خورشید نگاه کنه، هر چشمی قادر نیست به تماشای آفتاب. تو برو یک چشمی پیدا کن که بتونه آفتابو ببینه و کار درست میشه. چه قلاووز و چه اشتربان، بیاب دیده‌ای کان دیده بیند آفتاب. نک جهان در شب بمانده میخدوز، منتظر موقوف خورشید است روز. میگه وضع فعلی من و تو مثل شبه، که دنیای ما دنیای اسیر ظلمت، در شب مونده است، در شب مونده و میخکوبم شده در این ظلمت خودش، میخدوز شده. گویی همطور که این چادر سیاه شب رو با میخهای طلایی ستارگان میکوبند که این چادر سیاه تکون نخوره، این شبم میخدوز شده، جهان در شب میخدوز به میخدوخته شده اسیره و منتظره. آمدن روز موقوف خورشیده. موقوف یعنی مشروط. اگه میخوای روز بشه شرطش اینه که خورشید بیاد. موقوف خورشید است روز. این خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. این دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که هین منه در اشتباه. میگوید که خورشید میخوای، برو سراغ ذره. در اولیاء خدا اینا عظمت ظاهری ندارن، مثل بقیه مردمن. یه خورشیدی رو در یه ذره‌ای پنهان کردن. اونا مثل یه شیر نرن، اما ظاهرشون مثل یه بره است. اینت یعنی این تو را، یعنی بفرما، اینک، اینهاش. اینت خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. بزرگان اولیاء خدا ظاهرشون هیچ نشون نمیده که این باطن چیه. این دریای نهان در زیر کاه، اگر یه جایی کاه پخش شده باشه، کاه فراوان، به طوری که زیرش پیدا نباشه، آب زیر این کاه ها باشه، هیچ کسی از این ظاهر کاه میفهمه یه دریا آب زیر این کاه هست؟ مثلا شما از بالا نگاه بکنید به یک دشتی، یه جایی از این دشت یک برکه‌ای باشه و روی این برکه رو کاه پوشونده باشه، کسی نمیفهمه که زیر این کاه‌ها چیه. و همینجد آدمای دروی حقباز رو هم میگن آب زیر کاه، میگن از اون آب زیر کاه است. یعنی باطن خودش نشون نمیده، یک ظاهری درست کرده که آدم فهم کنه خیلی آدم خوبیه و هیچ خطری نیست، اما این آب زیر کاهه. شما فکر میکنی اینجا زمین سفته و این کاه‌ها روی زمین ریخته شده، پاتو میذاری روی کاه فرو میری تو دریا غرق میشی، دامه. حالا میگوید که اینجا، البته در این بیت مولانا قصد منفی نداره، میخواد بگه یه چیزی که باطنش چیز دیگه، یه ظاهرش نشون نمیده. این دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که هین منه در اشتباه. میگه مواظب باش این کاه رو کاه معمولی نگیری، پاتو بذاری روش لگد مال کنی، زیرش دریاست، فرو میری. اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است بحر رهنمون. میگه اون وقت وقتی پاتو بذاری و فرو بری، متوجه میشی که آب بوده، دریا بوده، کاه نبوده. این اشتباهایی هم که در درون ما هست و فکر میکنیم اولیاء خدا مثل بقیه هستن و اونا رو هم تراز خودمون میگیریم، این اشتباه و گمانی که در درون ماست، این رحمت خداست برای اینکه ما رو متوجه بکنه. یعنی این اشتباه سبب میشه که ما به خودمون بیایم و بفهمیم اشتباه کردیم و توجه کنیم به اولیاء خدا. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نبرد. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، کی ضعیف است آن که با شه شد حریف. ابلهان گفتند مردی بیش نیست، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. این چهار بیت رو اگر بخوام توضیح بدم، از وقتمون تجاوز میکنیم. معناشم پیچیده نیست، انشالله میگذاریم برای نوبت بعد و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.